اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه هفتم جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. با امید اینکه هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته. نخست از همه توجه کنید به خبرها. شورای رهبری طالبان برقراری آتش بس در افغانستان را برای مدت یک هفته تایید کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، شورای رهبری طالبان که در شهر کویتی پاکستان مستقر است، روز چهارشنبه با حضور هبت الله آخونزاده رهبر این گروه تشکیل جلسه داد و حمایت خود را از آتش بس موقت در افغانستان اعلام کرد. مقام های آمریکایی و افغان گفتند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، از طالبان خواسته بود تا پیش از امضای هر گونه توافق صلح بین واشنگتن و طالبان، این گروه باید حداقل برای 10 روز آتش بس اعلام کند. برقراری آتش بس یکی از خواستهای اساسی حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات با گروه طالبان نیز بوده است. تا اکنون وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند و هنوز روشن نیست که برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان چه زمان اعلام خواهد شد. خانواده‌های سربازان و قراردادی‌های اردوی آمریکا که در افغانستان کشته و یا زخمی شده بودند، علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بین‌المللی اقامه دعوا کردند. بر بنیاد گزارش رسانه‌های آمریکایی، خانواده 143 سرباز آمریکایی و قراردادی که از سال 2009 تا 2017 در جنگ افغانستان کشته و یا زخمی شده بودند، ادعا دارند که این شرکت ها با پرداخت پول به گروه طالبان فعالیت های دهشت افغانی را تمویل کردند. در این اقامه دعوا که روز جمعه در یکی از محکمه های شهر واشنگتن درج شد، آمده که شرکت های بزرگ آمریکایی و بین المللی هنگام تطبیق پروژه ها در افغانستان به جای اینکه برای تامین امنیتشان از اردوی آمریکا کمک بخواهند، با طالبان و شبکه حقانی پول پرداخت میکردند تا جنگجویان این گروه به این شرکت ها حمله نکنند. بازماندگان 143 سرباز و قراردادی کشته و زخمی شده در جنگ افغانستان، ضمناً که از این شرکت ها خواستار پرداخت غرامت شدند، همچنین ادعا کردند پولی که این شرکت ها به طالبان پرداخت کرده، جنگجویان این گروه از آن برای تمویل حملات علیه سربازان آمریکایی استفاده کردند. شرکت های بزرگ آمریکایی چون سنترال گروپ، DAI، لویس برجر و جانوس که علیه آن این اقامه دعوا شده، تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. پاکستان از بازداشت 5 عضو مظنون شبکه القاعده در این کشور خبر داد. مقام های اداره مبارزه با دهشت افغانی در ایالت پنجاب گفتند که این 5 تن قصد حمله بر نیروهای امنیتی پاکستان را در شهر گوجرانوالا داشتند. با گفته این مقام پاکستانی، این گروه 5 نفری اخیراً از کراچی به شهر گوجرانوالا رفته بودند و مسئولیت عملیات‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی القاعده را برای شبه جزیره هند بر عهده داشتند. این مقام‌های امنیتی پاکستان افزودند که این 5 تن همچنین به رهبران القاعده در افغانستان پول ارسال می‌کردند. ملل متحد میگوید که در دو هفته اخیر 235 هزار غیر نظامی در پی عملیات گسترده نظامی حکومت سوریه بر ولایت ادلب مجبور به ترک خانه هایشان شدند. ادلب که در شمال شرق سوریه موقع دارد، آخرین پایگاه بزرگ گروه های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد است. دفتر ملل متحد برای هماهنگی امور بشر دوستانه یا اوچا روز جمعه گفت که فرار این غیر نظامیان از 12 تا 25 دسامبر انجام شده و شمار زیاد بیجا شدگان باشندگان شهر مورت النومان می باشند. به گفته اوچا مورت النومان و مناطق اطراف آن اکنون تقریبا خالی از باشندگان آن شده است. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه روسیه، ایران و سوریه را به کشتار هزاران غیر نظامی در ادلب متهم کرد و خواستار پایان دادن عملیات نظامی حکومت سوریه بر ادلب شد. یک محکمه در ترکیه 7 خبرنگار و کارمند یک روزنامه مخالف حکومت این کشور را به حبس محکوم کرد. روزنامه سوزجو که یکی از روزنامه‌های مطرح و بیانگر افکار ملی گرایانه و سکولار در ترکیه است، روز جمعه گفت که محکمه این 7 خبرنگار و کارمند این روزنامه را به اتهام کمک به فتح الله گولن مجرم شناخته است. پایان خبرها.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. باشندگان ناور غزنی ادعا دارند که در فصل خزان شکارچیان به دشت این ولسوالی آمده و باز شکار می کنند. مسئولین می گویند که بر اساس قانون و حکم رئیس جمهور آن کشور با شکارچیان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. گزارش را از آصف حسینی در مورد می شنوید.
باشندگان محل میگویند که پاییز هر سال دشت ولسوالی ناوری ولایت غزنی شاهد حضور صدها شکارچی است که از روستاهای اطراف و حتی از دیگر ولایات برای شکار باز می آیند. به گفته این باشندگان، باز پرنده است که قیمت آن از 300 هزار روپیه پاکستانی آغاز و تا 2.5 میلیون روپیه پاکستانی می رسد. روستاییان میگویند که بازهای شکار شده به تناسب جسامت، نوعیت و رنگ با قیمت‌های مختلف به پاکستانی‌ها فروخته می‌شود. عرفان و رحمت الله، باشندگان ولسوالی ناور:
از طریق کفتر باز گرفته میشن. یو بازا دیگه هر جای طریقای ولایت ها میند از اینجا شکار میکنن و میبرن سولامه. مثلا وقتای تیر ماه این وقتا وقتشان هستن بازار، مردم میند جمع میشن اونجا باز میگیرن دیگه. حال دیگه از خاطر بیکاری است، مردم شاید خوب بیان میره. دیگه از مخاطر مردم میره اونجا زامت خود میکنن و یک دانه گیر کرده نصری خزی پیسه چه
بیشتر همه فصلای مثلا پاییز وقت سرد میشه زیادتر تراکمی مثلا شکارچی زیادتر از دیگه فروش اینا در زیادتر در مناطق پاکستان یده فروش میره. دیگه در غزنی اینجا هم کسایی هستن که میاد از پاکستان میخرن. قیمتایش فکر که چی داره دیگه که بازن نویت داره، یکیش که هست باید 18 اینج ازی بلده ای بالش بیایه. دیگه در زمین از رنگش سفید یا سیاه باشه، ماده باشه، همه چیز میشه. همه اینا خوبترین باز از 24 تا 30 لک کلدارم حتی خرید و فروش شده. با این تا 12 لک، 10 لک دمی قیمت ها فروخته میشه.
در سالهای اخیر نیروهای امنیتی در برخی موارد مانع شکار میشود. اما هنوز هم شکار در این ولایت تداوم یافته است. به گفته باشندگان محل، شکار باز به مجرای عواید بیشتر خانواده ها تبدیل شده است. ریاست حفاظت محیط زیست غزنی آمار دقیق از بازهای شکار شدن ندارد، اما میگوید که باز پرنده نایاب است. حکمت الله مهران، سرپرست این اداره، میگوید که اقدامات پلیس برای جلوگیری از شکار باز کافی نیست.
نو بدامدار شکل باندې مخبله مکاتبه کرده او دی یو دی نوور ولسوالی چې مخفل کم خودل یو بسلی کی خودل نو چې بعضی وقت اخکار کیان دی نامعلوم مشخص خلکو لخوا اخکار صورت نیسی. نو که مو پدی باندې خبر شو نو پر بون نیول کی دی قانون منگول تا بسپال کی مطابق دی قانون مقرار تا بسر و دی دی سا چلند کی.
به گفته سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست، قبلا در آبهای ولسوالی ناور نیز باز و برخ پرندگان شکار میشد، اما شدت جنگ سبب مهاجرت این پرندگان شده است. زمانی که موضوع شکار باز را با قمندان امنی غزنی شریک نمودیم و ابرازی به خبری نمود و گفت
شکار است که از او خود کمیسای میچای چیزا زیاد میباشد این وقت که است بلا دیگه از ما هیچ خبر نداشتیم اینمی احلین گرد درده که اطمان اطمان
پلیس غزنی از مردم میخواهد که اگر شکارچی ها و خریدارهای باز را میبیند پلیس را در جریان بگذارد و در گرفتاری شکارچیان غیر قانونی با پلیس همکاری کند. اما محمد رضا خوشک و تندوست، معاون کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه، میگوید که تا حالا کدام برنامه برای جلوگیری از شکار غیر قانونی از سوی این کمیسیون طراحی نگردیده است.
در داخل مجلس یا کدام قانون خاصی در مورد شکار یا بخش شکارده ها اینا بر ما نیامده؟ نه این فهمو کدام داره کدام برنامه رو دوست دارن یا چی کدام برنامه رو دوست نداره بر ما نرسده، ما اطلاع نداریم. سال اول فعال ما نست، من سال در این کمیسیون حضور دارم. متاسفانه ما نتانیم، اینه فرصتی نشده چرا که چند قانونی که قبل مونده به سر از یک کار میکنیم بنابراین فرصت نشد که در این بخش کدام برنامه و مقرره یا قانونی رو ما ترتیب بدیم.
این در حالی است که شکار حیوانات کمیاب بر اساس حکم رئیس جمهور پیشین افغانستان ممنوع شده بود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که بعضی چهره های سیاسی به طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع میخوانند. هرچند آقای دانش گفته است که حکومت طرفدار مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و آتش بس است. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه که در برنامه به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن عبدالمطلب بیگ، یکی از فرماندهان پیشین جهادی، سخنرانی میکرد، گفت که در رابطه با روند صلح وحدت کافی در میان سیاستمداران افغان وجود ندارد و با گذشت هر روز به این اختلاف ها و کشمکش ها دامن زده می شود. آقای دانش خواستار منسجم و متحد شدن سیاسیون افغان در رابطه با صلح شد و گفت
برخی در این روزها به یک شکلی به طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و آنان را مجاهد و افغانستان را اشغال شده و حکومت افغانستان را نامشروع می دانند. ما از همه رهبران سیاسی کشور دوستانه تقاضا دارم که بیایید از رقابت های منفی و گاهی منفعت طلبی های شخصی دست بردارید.
هرچند آقای دانش با اشاره به تلاش های صلح گفت هنوز مطمئن نیستند که حامیان جنگ و تروریسم در افغانستان آیا اجازه تامین صلح در این کشور را می دهند. او افزود که به همین دلیل روی آغاز مذاکرات صلح با حضور افغان ها و مالکیت و رهبری دولت افغانستان و آتش بس تاکید دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در این برنامه گفت که از فرصت ها برای گفتگو و تحقق صلح باید استفاده شود. آقای عبدالله که تلفات نظامیان و غیر نظامیان افغان را غیر قابل تحمل خواند، اما گفت این قربانی ها برای آنهایی که در حال جنگ با مردم افغانستانند پیام می دهد که با جنگ پیروز شدن نمی توانند. آقای عبدالله طالبان را مخاطب قرار داد و گفت
اگر گفتنی دارند، اگر نظر دارند، اگر آرزوی زندگی در صلح با مردم افغانستان دارند، این چیزی است که مردم افغانستان هم این را می خواهند و آرزوش دارند و راه برزی وجود دارند و رایش گفتگوست با نمایندگان مردم افغانستان. نمایندگان مردم افغانستان که میگیم تنها مسئله باز اگر نفی شود که از دولت نماینده نباشه و با اینا ما صحبت نمی کنیم، با این بخش صحبت نمی کنیم، او کار به جای نمی رسانه. با نمایندگان همه مردم افغانستان.
با گفته رئیس اجرایی دولت، طالبان می توانند که نظر و گفتنی هایشان را از طریق مذاکره بیان کنند. مقام های افغان در حال در مورد مذاکرات صلح و آتش بس اظهار نظر می کنند که تاکنون هیئت گفتگو کننده طالبان با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با وی در مورد این که آتش بس خواهند کرد یا خیر پاسخ ندادند. در همین حال برخی از رسانه ها گزارش دادند که هیئت 3 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رهبری مولوی شهاب الدین دلاور جهت مشوره به پاکستان سفر کردند. خلیل الله ساپی تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که این هیئت 3 نفری طالبان با مولوی هبت الله اخوندزاده نیز مشوره کردند. آقای ساپی ادعا کرد که از 7 روز به این سو این هیئت 3 نفری در پاکستان مصروف گفتگو با رهبران طالبانند. امیدواری بسیار زیاد است که آن خواست آمریکا مبنی بر آتش بس 10 روز قبل از امضای توافق ممکن با یک تفاوت، یعنی 10 روز مکمل نه اما حدود 1 هفته قبل از امضای توافقنامه پذیرفته شود. هنوز مشخص نیست که دور دیگر گفتگوها میان طالبان و خلیلزاد چه زمانی صورت میگیرد. حدود 1.5 هفته قبل مذاکرات میان دو طرف متوقف شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه نخستین نمونه موتر برقی را که در داخل کشور ساخته شده است روگشایی کرد و او را به رویای دیرینه‌اش که ساختن موتر ملی است نزدیک ساخت. گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم شما عبدالواجد عادل می کند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ساختن نخستین نمونه موتر برقی در داخل کشور او را به رویای دیرینه‌اش که داشتن یک موتر ملی است می رساند. اردوغان نمونه های از مدل یک موتر SUV و تیز رفتار سیدان را که در حال حاضر تاگ نامیده شده است طی محفل در جبز در زون مرکزی صنایع ترکیه روگشایی کرد. تاگ کنزرویشم از شرکت های ترکی است که این موترها را تولید خواهد کرد. قرار بود که اردوغان نخستین نمونه های یکی از این موترها را از روی پل معلقه در بالای خلیج ازمیت که جبز را با ولایت یالووا وصل می کند براند. او در این محفل گفت
Ülkemiz için tarihi bir güne Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının
امروز ما شاهد یک روز تاریخی در کشور ما می باشیم. رویای 60 ساله ترکیه امروز تحقق می یابد.
او خواست تا نام او را در میان نخستین کسانی بنویسند که خواهان خریداری موتر تاگند. رهبر ترکیه صنعتکاران این کشور را برای مدت طولانی ترغیب می کرد است تا یک موتر سمبولیکی که در داخل کشور تولید شود بسازند. و این کار را بخشی از رویای خیش برای تبدیلی کشور به حیث یک قدرت اقتصادی می داند. قرار است این موتر در سال 2022 به بازار عرضه گردد. موترهای برقی را یک کنزرویشم شرکت‌های ترکیه با همکاری با اتحادیه اتاق‌های تجارت تبادل اجناس این کشور همراه با گروه ابتکار اتومبیل ترکیه تولید می کنند. رسانه های ترکیه گزارش می دهند که موترهای برقی را کمپانی پینی فارینای ایتالوی که دیزاینر فراری از میان سایر موترها می باشد دیزاین کرده است. اردوغان گفت که موترهای برقی ترکی در فابریکه تولید خواهد گردید که در زمین های ملکیت قوای مسلح این کشور آباد خواهد شد و در ولایت برسا موقعیت دارد. اردوغان گفت
برسا دا نرسه اولاجک دیه؟ Onun da ben size müjdesini vereyim. Gemlik'te silahlı kuvvet.
اجازه بدهید در اینجا در برسا به شما یک مژده خوبی بدهم. ما یک قطع از زمین وسیع 4 میلیون متر مربع داریم که مربوط به قوت‌های مسلح ما است. ما در 1 میلیون متر مربع آن فابریکه خود را با سرعت می‌سازیم.
قرار است فابریکه در سال 2021 تکمیل شود و مواقع اشتغال را برای 4300 تن فراهم کند. گورکان کاراکاس رئیس اجرایوی تاگ گفت ترکیه امیدوار است تا در 15 سال آینده در مجموع 5 مدل از این موترها را بسازد. ساختن این موترها در ترکیه دومین مساعی این کشور در راستای موترسازی می باشد. در سالهای 1960 یک گروه از انجینران ترکی کوشیدند موتری را به نام دوریم یا انقلاب در این کشور بسازند، اما بعدها این پروژه متروک گردید. در حال حاضر چند کمپانی به شمول تویوتا و فورد مدل‌های موترهایشان را در ترکیه مونتاژ می‌کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، گروه دهشت افغان داعش بعد از عرض اندام و آغاز فعالیت که خود را خلافت می نامیدند و ساحات را در سوریه در کنترل داشتند، در ماه مارچ سال جاری توسط قوت هایی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند از پا درآمدند. قوای خاص ایالات متحده آمریکا ضربات سنگین دیگر را در ماه اکتبر به این گروه به این گروه وارد نمود که منجر به قتل ابوبکر البغدادی رهبر این گروه شد. اما جف سلدن خبرنگار صدای امریکا گزارش می دهد که این گروه قادر بوده است تا در مقابل این ضربات مهلک استادگی کنند و مجدداً در سراسر جهان سر بلند کنند. تفسیر این گزارش را از همکارم عبدالله پوپلزی می شنوید.
حتی قبل از آغاز سال 2019 گروه داعش در حال فرار بود و توانایی حاکمیت در قلمرو عراق را نداشت. بعضی ها در آن زمان می گفتند که عمر این گروه دهشت افغان به پایان رسیده است. رئیس جمهور ترامپ در یک سخنرانیش گفت:
تقریبا دو سال است که من رئیس جمهور هستم و ما واقعا نابودی آن را تسریع بخشیده و در مقابل داعش برنده شده ایم.
البته این اداره را رئیس جمهور ترامپ بار بار نموده بود، چنانچه در یکی از سخنرانی‌هایش چنین گفت:
شما می‌شنیدید که 90% و یا 92% ساحات تحت کنترل خلافت را گرفتیم. حالا 100% این خلافت را برچیدیم. 100%.
این ادعا گاهی از سوی قوایی که نبرد علیه دولت اسلامی را در بخش‌های از سوریه به پیش می‌برد و از طرف ایالات متحده آمریکا حمایت می‌شدند، رد شده بود. بعداً در 23 مارچ خلافت خودخوانده داعش برای همیش سقوط کرد. سپس بسیار بزودی روشن شد که جنگ ختم نشده، در حدود 80% از جنگجوی دولت اسلامی هنوز هم در عراق و سوریه در ساحاتی که حکومت وجود نداشت سرگردان بودند. این در حالی بود که هزاران جنگجوی اسیر شده این خلافت خودخوانده با ده ها هزار از اقاربشان در زندانها و کمپهای بیجا شدگان به صورت رقتبار زندانی بودند. در ماه اپریل سال جاری خلافت خودخوانده اسلامی مسئولیت یک حمله در مراسم ایستر در یک کلیسا در سریلانکا را که منجر به کشته و مجروح شدن 250 نفر شده بود به عهده گرفت. با این کار بار دیگر نشانه های حیات خود را جهانیان برملا کرد. ابوبکر البغدادی رهبر این خلافت خودخوانده رهروان خود را ترغیب می کرد که در این جنگ فرسایشی اعتقاد خود را از دست ندهند. اما در نقاط دیگر جهان افراد این خلافت ظاهر شدند. منابع استخباراتی می گویند که در حدود 5000 نفر از این گروه تحت چتر بیرق سیاه در افغانستان تجمع نمودند. روسل تراویس، سرپرست مرکز ملی مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده آمریکا می گوید:
به یقین آنها آرزو داشتند و تبلیغات نشان دهنده این بود که آنها می خواهند که حملات خود را بیرون از افغانستان انجام دهند و در آنجا نمانند، اما تا این زمان تعدادشان محدود بوده است.
در عین زمان اطلاعات جمعی این خلافت مبارزات رسانه‌ای خود را آغاز کردند و بر تلاش‌های خیش از فیلیپین تا آفریقا حرف زدند. اما در ماه اکتبر یک ضربه بالقوه دیگر بر داعش وارد شد. رئیس جمهور ترامپ در بیانیه‌ای گفت:
شب گذشته ایالات متحده رهبر شماره اول تروریستی دنیا را به عدالت کشاند. ابوبکر البغدادی کشته شد.
قوای خاص ایالات متحده آمریکا البغدادی را تا پناهگاهش تعقیب نمود و از پا درآوردش. در حالی که قوایی که از طرف ایالات متحده حمایت می‌شدند، ابوالحسن المحجور شخص شماره دوی این گروه را از بین بردند. در مقابل داعش عکس العمل نشان داد و یک شخص مرموز دیگر را به نام ابو ابراهیم الهاشمی القریشی را به عنوان خلیفه جدید برگزید. و در همین حال افراد و پیروان داعش در سراسر جهان سفارایی نمودند. روسل تراویس، سرپرست مرکز ملی مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده آمریکا میگوید:
شورشیان از بین نرفتند، اما به یقین از شمال غرب عراق و شمال شرقی سوریه رانده شدند.
تا اکنون که سال جاری در حال پایان یافتن است، ایالات متحده و متحدینش دو ضربه مهلک را علیه این گروه وارد کردند و این گروه را در یک ولایت کلیدی افغانستان که مرکز شبکه پخش نشرات این گروه نیز بود مغلوب کردند. اریک ویندربه، سخنگوی سارنواله فدرال بلژیک، میگوید:
در حال حاضر تا جایی که ما میدانیم خلافت اسلامی در اینترنت دیگر حضور ندارد و دیده شود که چقدر زود در صورتی که واقع شود آنها دوباره به این خدمات دسترسی پیدا میکنند.
هنوز هم عملات در افریقا انجام میشود و یک حمله باعث کشته شدن 71 نفر شد و عساکر در حال گشتنی هستند تا علیه این گروه عملیات خیش را آغاز کنند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، شمار از کارشناسان میگویند که عمدترین خبر نشست اخیر ناتو در لندن این بوده است که ناتو چین را یک چالش استراتژیک خوانده است. آنان به این باورند که چین قصد دارد بر صنعت تکنولوژی جهان از طریق شرکت بزرگ تکنولوژی هوایی غلبه کند. چین میکوشد که اردوی خود را به سطح اردوی ایالات متحده برساند و بیشتر جمعیت جهان را از طریق پروژه یک راه یک کمربند با هم وصل کند. این پروژه آسیا را از طریق زمین و بحر به اروپا و آفریقا وصل خواهد کرد. فرانسیس پی خبرنگار صدر امریکا در مورد این که احتمالاً چین سبب خطرات جیو استراتژیک گردد با فرماندهان ارشد ناتو گفتگوی داشته است که رفی سینا این گزارش را به سمع شما می رساند.
جنرال جیمز جونز فرمانده پیشین نظامی ناتو می گوید که گفتگوها در نشست ناتو در لندن روی این متمرکز بود که چین یک رقیب سرسخت برای این پیمان است، حتی سرسخت‌تر از شوروی سابق که زمانی برای این پیمان بود.
هدف راهبردی آنان نه تنها تسلط بر مردم چین بلکه تسلط بر بیشتر کشورهای دنیا است. آنان این راهبرد را خیلی ماهرانه از طریق نفوذ و سرمایه گذاری روی اقتصادمان با استفاده از تکنیک های کاپیتالیستی دنبال می کنند. در عین حال این کشور در حال ایجاد شبکه های جاسوسی سایبری و بهره گیری از داشته های علمی مان به گونه غیر مجاز است.
چین در پی غلبه کردن بر صنعت دیجیتالی قرن 21 از طریق شرکت بزرگ هوایی است. جونز گفته که چین با استفاده جویی های خیش قصد دارد بر ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش غلبه کند.
سازمان مانند ناتو باید دارای یک سیستم امن باشد، سیستمی که بر اعتبار آن بیفزاید. شما نمی توانید 10 کشور را با شرکت هوایی داشته باشید و 20 کشور را با شرکت دیگری. دلیلی که توجه من را خیلی جذب کرده این است که این یک مسئله امروزی و تازه است. این مسئله چیزی نیست که از امروز 10 سال فاصله داشته باشد. این مسئله امروزی است.
آقای جونز میگوید که رقابت روی اینترنت نسل 5G و یا 5G به اندازه تنگ است که گویا برای نخستین بار بمب اتم را تولید کرد و یا شخصی را به مهتاب فرستاد.
چین یک قدرت روبه صعود است. این کشور 4 برابر جمعیت ایالات متحده را دارد. این کشور جمعیت با اقتصاد متوسط را دارد که بزرگتر از تمام جمعیت ایالات متحده است. برعلاوه این کشور با جذب فناوری و سرمایه های خارجی تا اکنون خیلی خوب درخشیده است.
جنرال وسلی کلارک یکی دیگر از فرماندهان ارشد ناتو میگوید که برای کاهش خطر ناتو باید برنامه‌ای را تهیه کند که مانع کشور چین برای دستیابی به تفوق جهانی گردد. تقاضای واشنگتن برای تمرکز روی بیجنگ توجه بیشتر کشورهای اروپایی را جلب کرده، کشورهایی که نگران رشد اقتصاد، ارتش و فناوری چینند.
این به سود ایالات متحده نیست که از لحاظ فناوری بر چین فشار آورد و سپس جرمنی و یا فرانسه و یا هم برخی از همپیمانان دیگرش را در ناتو اجازه دهد که به این کشور فناوری به فروش رساند. این یک چالش است و ما باید با همپیمانان خیش کار کنیم که با چین به یک توافق برسند. ما برای نخستین بار سعود کشور چین را مورد بس قرار دادیم. در مورد چالش‌ها، فرصت‌ها و تأثیرات امنیتی که این کشور بر ما به بار خواهد آورد صحبت کردیم. رهبران در ناتو به توافق رسیدند که به این مسئله رسیدگی خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.